سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام خدمت شما البته و شنوندگان محترمتون.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم که روی خط ارتباطی آمدید خانم دکتر کریمی. به هر حال شهید سلیمانی در واقع جان خودشون رو، جان خود عزیز خودشون رو در یک اقدام در واقع از طرف رئیس جمهور وقت امریکا که کاملا یک اقدام، یک ترور دولتی هست، با دستور ایشون به شهادت رسیدند و هنوز هم مردم دنبال این هستند که چه شد این پرونده به لحاظ ابعاد حقوقی به کجا رسید و چگونه دنبال شد و امروز در چه وضعیتی است.
جناب آقای قربانی، باید عرض کنم خدمتتون که برای بررسی ابعاد حقوقی واقعی که اتفاق افتاد در تاریخ 3 ژانویه 2020، 13 دی ماه 1398، اگرچه که همه شنوندگان محترم در این ارتباط مستثنی هستن، منتها باید بگم خدمتتون که به دعوت رسمی دولت عراق سردار سلیمانی سفری رو به دولت عراق انجام دادن با عنوان تبعه جمهوری اسلامی ایران که دارای پیام سیاسی بودن وارد کشور عراق شدن به دستور مقامات ارشد آمریکایی. پهباد آمریکایی خودروی ایشون و 9 نفر از همراهانشون رو مورد حمله قرار داد و همه این بزرگواران به شهادت رسیدن.
یعنی به نوعی از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار بودن.
عرض میکنم خدمتتون در این واقعه 3 کشور دخیل هستن: جمهوری اسلامی ایران، کشور عراق و آمریکا. با توجه به این که 3 کشور در این واقعه دخیل هستن، موضوع ابعاد بین المللی پیدا میکنه. فرمایش شما صحیحه و وقتی میخواییم بهش بررسی، به این موضوع بپردازیم و ابعادش رو بررسی بکنیم، قاعدتا ما باید از اصول بین المللی پیروی بکنیم. وقتی این اتفاق افتاد، تشییع پیکر مطهر این بزرگواران انجام شد، همونطور که شما و شنوندگان محترمتون دیدید، نه تنها ایران، نه تنها عراق، بلکه خیلی از کشورهای دیگه مردم متأثر شدن و تعلم بسیاری از مردم جهان بابت این موضوع مشهود بود. چون این اتفاق افتاده بود، ما دنبال علت هستیم. آمران حمله پهپادی باید علتی رو ارائه می دادن که به چه دلیلی پهپادی از کشور آمریکا تبعه جمهوری اسلامی ایران رو توی کشور عراق مورد حمله قرار داده. علتی که مطرح شد از طرف مقامات آمریکایی این بود که سردار سلیمانی در حال طراحی برنامه‌ای علیه دیپلمات‌های آمریکایی بوده در عراق و سایر نقاط. ترجمه‌اش این میشه که ما دفاع مشروعی انجام دادیم برای اینکه پهپادی رو ارسال بکنیم و ایشون رو به شهادت برسونیم. اما در قالب بین المللی ماده 51 منشور ملل متحد دفاع مشروع رو تعریف کرده که فقط در همین چارچوب کشورها مجازن که اقدامی انجام بدن علیه شخص دیگه‌ای که دارای مسئولیت باشه بعدش، اون کشوری که عامر این دفاع مشروع بوده. دفاع مشروع در ماده 51 منشور اینطور تعریف شده که اگر یکی از اعضای ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع بشه، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم رو انجام بده، دفاع مشروع چه انفرادی چه اجتماعی مشروعیت بین المللی داره انجام دادنش. اینجا یه سری از چارچوب ها رو خود منشور مطرح کرده اولین شانسی که برای دفاع مشروع مطرح شده این حمله نظامی واقع شده باشه و یا حداقل حمله نظامی قریب الوقوع باشه. یعنی همین الان نزدیک هست که حمله نظامی به وجود بیاد و حتما ضرورتی برای این اقدام وجود داشته باشه و تناسب وجود داشته باشه بین اون دفاعی که انجام شده و حمله‌ای که صورت گرفته.
بله.
یعنی سه تا اصل مهم: تناسب، ضرورت، فوریت. و این که یه موضوع مهم، یه کشور دیگه‌ای تمامیت ارضیش مورد تجاوز قرار گرفته، کشور عراق، و پهپادی از کشور ثالث تبعه کشور ایران رو مورد حمله قرار داده که این هم در قواعد بین المللی در واقع ممنوع شده و ممنوعش کرده قواعد بین المللی این اتفاق رو.
خانم دکتر، این در واقع نکاتی که شما میفرمایید در واقع ادعای طرف امریکایی و مستندات موجود در کدام یک از محاکم و مراجع بین المللی بررسی شده؟
چون این اتفاق بین المللی اتفاق افتاد، قاعدتاً ما باید بگردیم دنبال مرجع صالح. چه مرجعی صالح به رسیدگی برای این اتفاق؟ دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری رو ما برای این موضوع داریم. دیوان بین المللی کیفری رو ما در صورتی میتونیم قضیه‌مونو ارجاع بدیم بهش که صلاحیتش رو پذیرفته باشیم. نه جمهوری اسلامی ایران، نه عراق، نه آمریکا صلاحیت دیوان بین المللی کیفری رو به رسمیت نشناختن. یه راه گریزی وجود داره، اینکه شورای امنیت به دلیل اینکه از خان عمومی دچار تشویش شده، صلح و امنیت بین المللی به خطر افتاده، قضیه رو ارجاع بده به دیوان بین المللی کیفری. به نظر شما در شرایط کنونی آیا شورای امنیت این کار رو انجام میده؟ با توجه به اینکه ممکنه با وتوی آمریکا مواجه بشه، مقدوره؟
و همین مانع شده که در واقع به یک محکمه دارای صلاحیت ارجاع بشه موضوع، درسته؟
بله. و حالا آیا شورای امنیت مقدوره براش که این رو ارجاع بده؟ با توجه به اینکه احتمالاً با وتوی آمریکا مواجه میشه، این احتمال ضعیفه که
پس
ارجاع بشه.
پس این نشده
قضیه. بله، قضیه توسط شورای امنیت. حالا اگر این اتفاق هم بیفته و موضوع در دیوان بین المللی کیفری مطرح بشه، اول دیوان بین المللی کیفری میاد صلاحیت خودش رو بررسی میکنه، آیا صالح به رسیدگی برای این قضیه هست. دیوان بین المللی کیفری اگر نسل‌کشی اتفاق افتاده باشه، جنایت علیه بشریت باشه یا جنایت جنگی، ورود به مسئله میکنه که در موضوع ما هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده. به نظر من اگر که دیوان بین المللی دادگستری و صالح بدونیم، امکان ورود به مسئله هست. اما چطور دیوان بین المللی دادگستری میتونه توی این موضوع ورود پیدا کنه؟ یک کنوانسیونی هست به نام کنوانسیون نیویورک سال 1973، هم ایران هم آمریکا عضو این کنوانسیون شدن. عنوان این کنوانسیون در ارتباط با پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللیه.
بله.
چه سازوکارهایی که توی این کنوانسیون در نظر گرفته شده، در نهایت دیوان بین المللی دادگستری صالح به رسیدگیه. ولی یه رویه دیوان بین المللی دادگستری اگر در این زمینه بخوایم بررسی بکنیم، دیوان همواره به این موضوع تأکید داره که اول باید تجاوزی اتفاق بیفتد تا دفاع مشروعیت پیدا کنه، که ما تجاوز نظامی نداشتیم. دولت ایران و آمریکا در حالت تخاصم نظامی نبودن. اما سوال، آیا ممکنه دولت آمریکا این ادعا رو بکنه که با توجه به حمایت مادی لوجستیکی ایران از نظامیان عراقی افعال نظامیان عراقی منتسب به ایران می شود،
بله،
اگر بتونه کنترل مؤثر ایران به اون نظامیان رو ثابت بکنه امکان پذیره. اما در قضیه هایی که توی دیوان اتفاق افتاده و ارجاع شده، مثلا قضیه شبه نظامیان آمریکایی در نیکاراگوئه، این استدلال مطرح شده توسط دیوان و در صورتی که کنترل مؤثر اثبات بشود
قابل تحقیق هست. پس خانم دکتر کریمی، الان جمع‌بندی شما چیه؟ یعنی اگر در یک در چند ثانیه بخواید جمع‌بندی کنید در مورد ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی که یک مطالبه عمومی هم هست، شما به عنوان یکی از مدیران حقوق بین‌الملل در قوه قضاییه تحلیل و جمع‌بندی تو چیه و چه باید کرد در این حوزه؟
به نظر من امکانش هست که با توجه به توسل به اون کنوانسیونی که عرض کردم، دیوان بین‌المللی دادگستری رو صالح به رسیدگی بدونیم و طرح موضوع بشه توی اون مرجع صالح، چون که با توجه به فرمایشی که شما هم داشتین، هم آمران هم مباشران هم معاونان ترور سردار در صورتی که مجازات رسمی و علنی نشن، هر کدوم از نظامیان همه کشورها در همه نقاط جهان ممکنه ترور بشن و تحت تعقیب قرار بگیرن، تهدید بشن، تهدید جانی بشن و این در واقع صلح بین المللی رو خدشه وارد میکنه.
پس این موضوع در دستور کار قوه قضاییه قاعدتا به صورت خیلی جدی قرار داره.
البته من عرض کنم خدمتتون که من از مدیران حقوقی قوه قضاییه نیستم، از مدیران حقوقی یکی از سازمان ها هستم، ولی مدیران حقوقی قوه قضاییه نیستم، چون که الان ادعایی من نسبت به قوه قضاییه ندارم.
ولی خب تحلیل کارشناسی موضوع رو خیلی خوب دارید انجام میدید.
این اتفاقی هستش که باید صورت بگیره و قطعاً با توجه به این که شخصیت سردار سلیمانی شخصیت بین المللی بوده، محبوبیت ایشون هم در کشور ما و هم در سایر کشورها وجود داشته و بارزه، قاعدتا باید اقدام مؤثری در ارتباط با پیگیری جرم صورت گرفته انجام بشود، چون مطالبه عمومی هست.
اتفاقا به دفعات هم از طرف مسئولان عالی قوه قضاییه این تأکید شده که موضوع در دست اقدام هست، ولی خب به هر حال سایه سیاست‌های سلطه طلبانه آمریکایی‌ها در جای مختلف وجود داره. اینم اتفاقا میگه دلیل آفتاب اومد دلیل آفتاب، اتفاقا یکیش هم همینه دیگه، یعنی یک جنایتی یک تروری رو در روز روشن انجام میدن و بعد هم در واقع اون نظام سلطه که در همه جا سایه انداخته تا اجازه احقاق حق رو هم نمیده. این همون دموکراسی بین المللی است که ازش در واقع حرف میزنن و شعارش رو میگن
دموکراسی آمریکایی،
که ابعاد ناپیداش خیلی در واقع دهشتناک و در واقع سیاه هست به نظر من. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر کریمی،
متشکرم
ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم.